بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثمون در یکی از قواعد فقهیه بسیار مهم، قاعده تقیه بود. مباحث مختلفی در رابطه با تقیه به فضل الهی مطرح خواهد شد. مثلا تقیه چند قسم و از نظر حکم تکلیفی، حکم وضعی، بحث های خیلی مهمی در تقیه جای بحث هست و اینقدر هم مهمه که توجه فرمودید در روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین تقیه به عنوان یکی از مهمترین وظیفه است که انسان باید این رو تشخیص بده و پایبند به تقیه باشه، برای اینکه توجه فرمودید در روایات داشتیم که لا دین لمن لا تقیت له، اصلا کسی که تقیه رو رعایت نکنه دین نداره. ولذا گاهی بعضی ها فکر میکنن که شجاع بودن، جسور بودن، نمیدونم نترسیدن از مرگ برای آدم یک هنره، نباید به بهانه تقیه انسان از این چنین صفات برجسته کمال انسانی مثل شجاعت و به اصطلاح جرأت داشتن خودشو محروم بکنه، در حالی که نه، اینطوری نیست. مسئله شجاعت و جرأت داشتن و نترس بودن مطرح نیست. جایی که وظیفه انسان تقیه کردن باشه، اونجا اگر جرأت بکنه، جسارت بکنه، دیگه به اون شجاعت گفته نمیشه. بیدینی هست که خودش رو در هلاکت قرار میده. لا تقیت لمن لا دین الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، لا دین لمن لا تقیت الله که گذشت. این است که آیات قرآنی و روایاتی که دیروز مطرح کردیم به عنوان مدرک قاعده تقیه تمام شد. یکی از روایات که باز در عرض کردم در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 466 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، اصلا بابی مرحوم صاحب وسائل باز کرده و بالای 65 روایت در رابطه با تقیه که میشه گفت متواتر هستن مطرح کرد. یکی از اون روایات رو دیروز تعرض نکردیم ظاهرن، اگر تعرض کردیم تکرار عذرخواهی میکنم، ولی 99% احتمال میدم تعرض نکردیم. روایتشون سندن هم صحیح هست. زراره ان ابی جعفر علیه السلام، رسی کردم سندش رو، سند صحیح هست. امام باقر علیه السلام فرمود التقیت فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله له، تقیه در هر شیئی که انسان به اون شیء اصرار پیدا بکنه، ابن آدم به او اصرار پیدا بکنه، اونجا جای تقیه است. فقط احله الله له، وقتی که مستر شد خدا اون رو حلال کرده، یعنی حرام هست میتونه مرتکب بشه، واجب هست میتونه ترک بکنه. اگر اصرار پیدا کرد، این بالاخره وظیفه این دل اصرار چیه؟ تقیه کردنه. دلالت کاملا دلالت خیلی تام و روشنه و روایات دیگری که قبلا عرض کردیم ریزکاری های این بحث انشالله بعدن حوصله بکنید که میرسیم. ولذا در بعضی زمانها در بعضی از مکانها ممکنه یک مسلمان، یک شیعه، یک مؤمنی وظیفهش تقیه باشه. اینجا به عنوان که من از مرگ نمی ترسم، جرأت دارم، شجاعت دارم، این روش، این سخن غلطی است. باید دقیقا آدم شناسایی بکنه که بالاخره اگر جای تقیه باشه، وظیفه از تقیه کردن و به نوعی تسلیم جو حاکم شدن و همرنگ شدن با اون وضع حاکمی که وجود داره، که موارد متعددی در سیره و روش ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که در رسول الله فردا عید فطر هست، از شیعیان خاص حضرت، یا ماه رمضان هست صائم باشیم؟ حضرت فرمود نه، رؤیت هلال نشده، فردا جز ماه مبارک رمضان. اتفاقا فردا به محضر حضرت رسیدن، دیدن حضرت مشغول صبحانه خوردن یا نهار خوردنه. تعجب کردن که از امام دیروز پرسیدیم فردا یا یوم الفطر هست یا نه، فرمود نه، من داره حضرت صبحانه میخوره. شگفت‌انگیز بود براشون. حضرت توجه فرمود، دید که بالاخره دارن تعجب میکنن. کیش عرض کرد که فرمودید که امروز عید فطر نیست. گفت بله امروز عید فطر نیست. پس چطور میخورید شما؟ حضرت فرمود لعن افتر یومن من رمضان احب الیه ان یضرب عنقی. اگر یک روز از ماه رمضان را من بخورم، بهتر از این است که گردنم زده بشه. چون وقتی حاکم به عنوان خلیفه پیغمبر داره حکومت میکنه به این مردم نادان و جامعه نادان و امام معصوم خانه نشین شده، اون اعلام کرده که عید فطر. ولذا من اگر افطار نکنم، طبیعتا به نوعی ابراز مخالفت هست. خب خوردن در ماه رمضان در روز روشن لوخلیه و طبعه حرامه، قضاش واجبه، کفاره داره، حرامه. اما وقتی تقیه شد یعنی استرار. این که حضرت فرمود التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله له، مصداق تقیه است. این است که امام گاهی در جلسه عمومی به هارون الرشید السلام علیک یا امیر المؤمنین خطاب میکنه. بحث مسئله شجاعت دارم و جرأت دارم و از مرگ نمی ترسم نیست. با شعور و معرفت تشخیص وظیفه مهمه. با اینکه لقب امیرالمؤمنین فقط منحصر است بر حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حتی به ائمه دیگر نمیشه خطاب امیرالمومنین بکنی، اما بر یک طاغوت، بر یک آدمی که مشرک، مؤمن نیست، مسلم نیست، وقتی که حاکمی که غصب کرده حکومت را از معصوم، این ایمان نداره، این منافق تمام عیاره، مشرک، این مؤمن به خدا و معاد نیست. حالا این اعتقادیش از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری که بالاخره دست اینها به خون چه بیگناهانی آغشته نشده بود. حالا به این چنین آدمی حضرت خطاب میکنه السلام علیکی یا امیرالمومنین، تقیه است. ولی زاد باید ما خیلی به این توجه بکنیم و هوشیار باشیم. حالا یا شخص فقیه و مجتهد باشه تشخیص بده وظیفه‌اش رو، یا باید از یک مجتهدی تقلید بکنه. اگر خودش مجتهده، تشخیص داد که باید تقیه کرد، یا مقلد یک مجتهدی هست که تشخیص داده تقیه بشه، اونجا جرأت و جسارت کردن یه نوع خودکشیست و هلاکته، نه شهادت طلبی، نه شجاع بودن. خب این روایت چون از نظر کاربردی خیلی روشن بود دلالتش، در حال استقرار مصداق تقیه میشه و انسان حرامی را مرتکب بشه هیچ اشکال نداره کیست، بلکه واجب میشه. دلیل سوم دلیل عقله. و عقل بدون شک و تردید، پس کتاب الله روشن، آیات متعدد مطرح کردیم دیروز، روایات در حد تواتره. سومین دلیل، دلیل عقل گفتیم، اجماع، چون اجماع مدرکی است دیگه اینجا هیچ ارزشی نداره. دلیل سوم دلیل عقل هست. خب عقل خیلی روشن بدون شک دلالت میکنه که اگر امر بین اهم مهم دوران پیدا بکنه، عقل حکم میکنه که ما اهم را بگیریم، مهم را فدای اهم بکنیم، و این از مستقلات عقلیه است. خیلی روشن دو تا چهارتا است عقل حکم میکنه. معنای تقیه است دیگه. حقیقتا تقیه در واقع چیه؟ مهم را فدای اهم کردن، گرفتن اهم، ترک کردن مهم. مثل این که مثلا پشت سر آقای زید غیبت کردن، خب حرامه، یک آدم متدینی نیست، اما میبینیم که اگر ما پشت سر زید کنار این ظالم و ستمگر یه غیبتی بکنیم، یه خدشهی به او وارد بکنیم، جان زید را نجات دادیم با این کار. اینجاست که حفظ نفس محترمه آقای زیدی که مؤمنه، مسلمانه، با یه پشت سرش غیبت کردن جان او را نجات دادیم. ظالم و ستمگری اومده به من شما میگه یه دو تا سیلی محکم به این زید بزن و الا این زید را میکشم اگر نزنی ایشون رو، میخواد عقده گشایی بکنه. خب واجب اینجا ما دو تا سیلی محکمی به زید بزنیم، اون دو طوره نزنیم که بمیره، دو تا سیلی بزنیم. خب طبیعتاً دردش میاد، ناراحت میشه، ممکنه فلسفه این که ما چرا میزنیمش نفهمه و دلش از ما بشکنه، اما ما چون میدونیم این چنینه، ظالم از ما چنین میخواد، اینجا واجب سیلی زدن به آقای زید. یا مثلا به ما میگه باید این فرش زید را برداری به من بدی و الا میرم این زید را میکشم، فرش را برمیدارم میبرم. اینجا امر دار مدار این است که ما دست دراز بکنیم، مال محترم آقای زید که فرششه برداریم بدیم به این ظالم و ستمگر، میدونه مسلحه و آدم نادانی، حرفی که میگه عمل میکنه، میگه اگر این فرش به دست من نرسه، این فرش زید، میرم یه دوتا گلوله خالی میکنم سرشو، فرش برمیدارم میبرم. من حالا با اجازه زید، با خبر زید یا بی خبر زید، فرش برمیدارم میدم به آقای اون ظالم ستمگر، اون وقت تا جان زید رو نجات بدم. اینا اهم مهمه، مهم را فدای اهم کردنه، برای حفظ اهم مهم را زیر پا بگذاریم. ولی زیرا عملا تقیه به نوعی دوران امر بین اهم و مهمه. البته باید توجه کرد که اهم واقعا از امور خطیره و مهم باشه، و الا به هر بهانه نمیشه آدم بهانه بکنه حرامی را مرتکب بشه. مثلا بگه که یا فرش زید را به من بده یا یه سیلی به زید باید بزنی. اینجا ما چرا به زید سیلی بزنیم؟ شاید بهتره که فرششو نگه داره و سیلی بخوره. شما مجاز نیستی. این است که بالاخره اهم مهم اهم مسائلی باشه که مسائل جانی هست، مسائل ارضی هست، یا مسئله بسیار مهم مهمه. مثلا فرض فرمایید که میگه اگر از این زید، اگر زید دو تا فرش شما ببریم کافیه، ولی اگر این دو تا فرش به دستمون نرسه شب میاییم همه چیزشو میبریم، ماشینشو، نمیدونم، تمام زندگیشو میبریم. فرض کنید که زورش هم میرسه، زید پشتوانه داره، اون زیدن کسی نداره. اینجا همه مهم به واسه میگه به جهنم فرد دو تا فرش زید بره، بهتر از این است که کل زندگیش بره. در هر صورت ما اینجا همه مهم رو باید درست رعایت بکنیم و عقل به ما به عنوان دلیل این رو به ما میگه که اشکالی نداره. خب این یکی از دلایل دیگری که برخی از بزرگان مطرح کردن، البته دیگه نیازی نیست ما وقتی که آیات قرآن و روایات در حد تواتر دلیل عقلی داریم. دلیل چهارمی برخی از بزرگان تسالم مطرح کردن که به این معنا تقیه بین الفقها متسالمون علیه، هیچ خلافی بین اونها وجود نداره و یک امر متسالمون علیه عند الفقها، یعنی فقهای شیعه رحمت الله تعالی علیهم اجمعین. حالا دلیلم نباشه به عنوان تأیید به اصطلاح خوب، ولی برخی از بزرگان این رو همون به عنوان دلیل چهار روم ذکر کردن، ولی اینجا به درد نمیخوره، این نمیتونیم اینا دلیل مستقل قرار بدیم، چون تسالم بین فقها چطور میتونه برای ما دلیل باشه؟ اگر بحث اجماع باشه کاشف از قول معصوم، گفتیم که اینجا نیازی به اون اجماع نداره، میشه اجماع مدرکی. اگر بحث کاشفیت از قول معصوم نباشه، تسالم این دلفقه ها دلیلی نداره بر حجیتش. ولذا این را به عنوان یک دلیل برخی از بزرگان در بحث تقیه به عنوان دلیل مستقل، دلیل چهارم، یعنی بعد از کتاب الله و اخبار و دلیل عقل به اصطلاح که به عنوان از مستقلات عقلیه عقل حکم میکنه از باب اهم مهم تقیه باید رعایت بشه، این را تسالم را به عنوان دلیل مطرح کردن. ولی خب عرض کردم این در حد تأیید خوبه، ولی به عنوان دلیل مستقل خیلی موجه نیست. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در رساله تقیه خودش، تقیه را از نظر احکام تکلیفیه تقسیم کرده به احکام خمسه، مکاسب صفحه 320. خلاصه کلامیشون می فرماید که ما تقیه واجب داریم، تقیه مستحب داریم، تقیه مکروه داریم، تقیه مباح داریم، احکام خمسه. واجب بحثش همین الان گفتیم، چند تا مثال هم زدیم. تقیه واجب اون هست که یک ضرری که متوجه بر یک نفس یا بر عرض انسان، نفس انسان هست، به طوری که اگر تقیه نشود نفس یا عرض در معرض خطر حتمی قرار خواهد گرفت، در حالی که دفع این ضرر و خطر واجبه و راهش هم تقیه است. خب اینجا این تقیه واجب خواهد شد، اینجا تقیه واجب میشه که مواردی را مثال زدیم خیلی روشن. تقیه مستحب اونست که موجب حفظ و حراست از گرفتار شدن به ضرر میشه. به این معنا میبینیم که اگر ما تقیه را ترک بکنیم، ممکنه سر از متضرر شدن در بیاریم. مثلا در یه جایی زندگی میکنیم با اهل سنت، خب اگر ما اینها با اینها رفت آمد نکنیم، به عیادتشون نریم، به تشییع جنازه‌شون نریم، اکثریت قاطع اونها هستن، این غالبا منجر میشه به این که عملا یک جدایی بین ما و اونها پیش بیاد، سر از به نوعی دشمنی و بی ارتباطی در میاره و به نوعی دچار ضرر میشه. اینجاست که حضور در جماعات اونها و عمل کردن طبق اعمال اونها به عنوان تقیه مستحب خواهد بود، به خاطر اینکه چنین فایده ای داره این تقیه، یعنی این ضرر رو از ما دفع میکنه، این مستحب خواهد بود. ضرر مباح اون است که ما اگر تقیه بکنیم ضرری از ما دفع میشه، تقیه نکنیم یه مصلحتی به دست میاد، متساوی هستن در نظر شارع. طوریست که خوب فکر بکنیم مصلحت تقیه و ترک تقیه تقریبا متساوی هست. مثلا چنین مثال زده شده، اگر ما یک کلمه کفری را اظهار بکنیم به عنوان تقیه، مصلحت درش هست. ولی اگر ترک تقیه بکنیم، کلمه کفر را ابراز نکنیم، مصلحت داره، اعلاء کلمه اسلام و عظمت اسلام میشه. و فرضمون این است که میبینیم مصلحت حفظ نفسی که در تقیه هست با مصلحت اعلاء کلمه اسلام که در ترک تقیه هست 50-50 هستن. اینجا میشه مباح دیگه. انجام دادن تقیه یه مصلحت داره، ترک تقیه مصلحت دیگر داره، دوتاش تقریبا با هم برابر. اینجا این تقیه میشه مباح. اون تو عرض کردم تشخیص این موارد خودش یک هوشیاری میخواد و توجه میخواد. پس تقیه واجب، تقیه مستحب، تقیه حرام در دماغ هست. مثلا شخصی میاد به من شما میگه یا الله سری بیا این اسلحه رو یا اسلحه کلن تو دستت هست بزن این زید رو بکش. زیدم یه آدم مؤمنی هست، بیگناهه. میگه اگر نکشی زید را تو را میکشم. اینجا یا من میتونم تقیتن زیدی بکشم؟ نه، بلا کلام بلا اشکال اینجا تقیه حرامه، اینجا تقیه حرامه و خیلی روشن جایی بحثم نیست، چون تقیه برای حفظ اهمه. ولی چه اهمیتی داره من برای اینکه زنده بمونم زید رو بکشم؟ چنین چیزی؟ خب البته گاهی در بعضی از موارد بله ممکنه امر دارمدار این هست که امام کشته بشه یا یک مؤمن کشته بشه. اینجا بله باید ما مؤمن را فدای امام بکنیم، جان خودمون رو فدای امام بکنیم. اون یه بحث دیگه هست. تقیه مکروه، شیخ اعظم فرموده که تقیه مکروه اون است که ضد اون افضل باشه، ضد اون افضل باشه. یعنی اگر تقیه نکنی اون عمل را انجام بدی اون بهتره. بحث واجب و حرام در بین نیست، ولذا ما بیاییم اون چیزی که بهتره انجام بدیم اونو انجام ندیم، تقیه بکنیم، این تقیه مکروهه. شیخ اعظم این چنین فرموده در مکاسب. برخی به این کلام آخر زید اشکال کردن و اشکالم واجب وارده، چون شیخ اعظم فرمود به نوعی اگر ما را وادار بکنن ترک به ترک مستحب، اون وقت تقیتن ما ترک مستحب بکنیم، شیخ فرمود که این مکروهه. اشکال شده به این که نه، ترک مستحب که مکروه نیست، ترک مستحب مکروه نیست. این است که این بیان مرحوم شیخ بیان به نظر میاد مخدوش و این اشکال به کلام مرحوم شیخ وارد هست. البته این مثالی که مرحوم شیخ زده یعنی ترک مستحب، اما میتونیم مثالی بهتر از این برای تقیه مکروه بزنیم. مرحوم شهید رحمت الله تعالی علیه برای تقیه مکروه مثال زده اینی که ما بعضی چیزها را مثلا اهل سنت مستحب میدونن، ما تقیه بکنیم اون عملی که به نظر ما هیچ استحبابی نداره ولی اونا مستحب میدونند اونو انجام بدیم و هیچگونه ضرری هم به ما متوجه نمیشه اگر این کار را نکنیم. خوف ضرر چیزی در کار نیست، فقط برای خوشایند اونها کاری که به نظر اونها مستحبه اونو ما انجام بدیم، با اینکه نه ضرر بالفعل به ما متوجهه نه ضرر در آینده، در حالی که خود این عمل مکروهه، مستحب نیست. مثلا اینا وقتی که تشهد میخونن این انگشت سبابه خودشون رو جدا میکنن از انگشتهای دیگه، بالا میگیرن، یه تکون میدن، حالا میخوان این رو به عنوان یک توحید و یک تا پرستی چی؟ این عمل مکروه، ما هیچ دلیلی نداریم در وسط نماز چنین کاری. حالا ما برای اینکه اونا خوششون بیاد، با اینکه هیچ خطری یا ضرری هم به ما متوجه نیست، این انجام بدیم. بله، این تقیه ایست که مکروهه. پس بنابراین مثال مرحوم شهید اینه، آوردن اون عملی که اندل مخالفین مستحبه، ولی این دناهیت مستحب نیست. اون وقت ما این رو به جا بیاریم با اینکه خوف ضرری در کار نیست، خب این مکروه هست و حرف درستیست این. پس بنابراین اقسام خمسه تقیه رو عرض کردیم، از اخبار مستفیضه بلکه متواتره، استحباب تقیه بلکه وجوب تقیه استفاده میشه، اونجایی که ترتب ضرر بر نفس، بر نفس خود یا بر برادران دینی خود متوجه بشه. حتی گاهی ممکنه که فرض کنید که به خود من شما آسیب نمیرسه، ضرر نمیرسه، ولی اگر من شما این کار را بکنیم به عنوان یک آدمی که مطرح هستیم، فرض کنید امکانش هست گاهی مثلا آدم مسافرت به کشورهای خارج میکنه که مثلا اونجا اکثریت قاطع از مخالفین هستن، از عامه هستن، ما به عنوان یک روحانی اونجا مطرح هستیم، عمل کرده ما شاخص خواهد بود، مثلا بیاییم ما یک عملی انجام بدیم که خودمون میذاره میاییم، ولی تبعاتش برای جان و مال و ارز و آبرو و امنیت دیگران و شیعانی که اونجا مقیم هستند متوجه میشه. اینجا بله تقیه واجبه، ما نباید اونجا سرمون رو بیاندازیم پایین، فکر بکنیم که کشور خودمون هست و به اصطلاح درد سرساز باشیم براشون. خب این بحثی بود که گذشت و بحث های دیگری داریم که انشاءالله تعالی در بحث های بعدی به محضرتون عرض میکنیم. انشاءالله حوصله داشته باشید، چون در بحث تقیه مطالب مفیدی وجود داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.